برنامه های تاجیکی رادیویی آزادی را می شنوید.
این برنامه ها از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موجه های 31 و 25 متر
برابر با 9695، 11795 و 11835 کیلوهرتز
از ساعت 8 تا 9:30 شام در موجهای 31 و 25 متر
برابر با 9695، 11705 و 11910 کیلوهرتز
و از ساعت 9:30 شام تا ساعت 10 شب روی موجهای 60، 31 و 41 متر
برابر با 4760، 9695 و 11705 کیلوهرتز پخش می شوند.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت
www.azadi.org.
حالا ادامه این برنامه ها.
از یاسر عرفات رمز مبارزه مردم فلسطین برای صاحب استقلالی چی میراث میماند؟ قرارداد صلح و یا مقاومت و خونریزی؟
من میخوان صلح میخواند و اجرا کردن ایدان مشکل تروریستی کم شود صلح.
مردم عراق به اولین انتخابات آزاد و دموکراتی آمادگی میگیرد.
در عراق با مقصد شرکت در انتخابات تا حالا 400 نهاد سیاسی ثبت نام شده است.
زنان روزنامه‌نگار در منطقه های نزاع هم فضای فعالیت خود را توصیه می بخشند.
نظر از لباس پوشی عنعنوی، عراقی ها بدون مشکلی زنان خارجی را
با کمک سازمان های بین المللی یک شهروند تاجیکستان از بند غلامی در اسرائیل خلاص شده است.
امکانیت نمی دادم که وی تواند خوراک خورد یا که از خانه براید.
شنوندگان ارجمند و چشماندازی بخش تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. در نزد میکروفون اسکندر خواجه میرزاده است. روز جمعه یاسر عرفات رهبر فلسطینی ها در طول 40 سال اخیر در قرارگاهش در شهر رام الله ساحل غربی رود اردن به خاک سپرده شد. در مراسم ویدا با عرفات در شهر قاهره مصر هیئت های والا مقام ده ها کشور عالم اشتراک کردند. سران کشورهای عالم عرفات را رمز مبارزه مردم فلسطین برای استقلال نامیدند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش گفت که مرگ عرفات لحظه مهم در تاریخ مردم فلسطین است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از اهل عالم دعوت کرد که به خلق عرفات در بنیاد دولت مستقل دموکراتی کمک رساند. ولی درباره یاسر عرفات سخنان تند هم کم نیستند. سالهای اخیر اسرائیل و ایالات متحده آمریکا یاسر عرفات را در پشتیبانی گروه‌های دهشت افکن متهم نموده از مذاکرات با او خودداری می‌کردند. سه سال اخیر یاسر عرفات در قرارگاهش در شهر رام الله تحت محاصره ارتش اسرائیل قرار داشت. ارتش اسرائیل تصمیم گرفت برای جلوگیری از هر گونه مناقشه در دوره ماتم فلسطینی‌ها از تمام شهرهای فلسطینی ساحل غربی بیرون شود. خلاص بعضی ها قرارداد صلح اسلو را میراث یاسر عرفات مینامند و دیگران حمله ها و بمبگذاری های دهشت افکنان در شهرهای اسرائیلی را. اما همگی موافقند که امروز در خاور میانه دوره نو، دوره بعد عرفات شروع می شود. در یک صحبت تلفنی با شهر تل ابیب اسرائیل از هنرمند مردمی تاجیکستان بریس نماتیف پرسیدم که از این دوره چی انتظاری دارد؟ آیا کوشش های ایجاد صلح افزایش خواهند یافت و یا حمله ها و برخورد ها؟
من فکر میکنم که برادر عزیز همه خلقی فلسطین هم خلقی یهودی هم همه ایرس اسرائیل هم میخواهد تینجی هست. همین آینده ما میخواهیم که همه تینجی شود، صلح شود. میانی مردم های ما همین چکل میگوید که پتسترکت لست و اروس ها میگوید که همین جپان نشود و همین صلح و امنیت شود. من همینه ما انتظاریم چندین سالهای دور و دراز ما انتظاریم ایرز اسرائیل. اگر هم تو تاریخ ورق داریم قریب دو دونی مزار سال باز همین خیل همین جنگی جنجالی همین پلسطین ها و همین خیل جپاکتی آوره. انا میخواهیم صلح شود، نیازه شود، نیکی شود.
ولی محترم بریس نماتیف، در حالی که مقاومت اسرائیلی ها و فلسطینی ها هنوز هم ادامه دارد، آیا امکان وجود دارد که جانب ها در یک مدت کوتاه به صلح موفق شوند؟ رسانه های اسرائیلی در این باره چی میگویند؟
بنزدیکی بخیل از رادیوی اسرائیل بخیل گابزنان کردن که اگر گفتن امین تروریست ها امین کار را برهم زنن، ما تیاریم که صلح به پوشش شویم، صلح تا انتظاریم، ما تیاریم که صلح بندیم گفتن. انا خونده میدونم باید اینکه همین گفته که من ده امین میخوان صلح میخواند و اجرا کردن ایدان مشکل. تروریستی کم شود صلح هم میشود.
آیا مثلا در همون شهرهایی که شما زندگی میکنید عرب ها هم هستند؟ آیا شما با اونا داد و گرفت مثلا خرید و فروش و رفت و آمد و هم خیلی چیزا وجود دارند؟
دارند، لیکن ما اونا خیلی همکارو هم روبرو نمیشویم. بسیار اینا از ما دور، من تلوی به زندگی میکنم. انا اینجا عرب ها هم بسیارن که عرب هایی که من یعنی در ایرز اسرائیل اینا پاسپورت اسرائیلی دارن، اینا هم هستن، اینا هم بسیارش سلجوی، لیکن همین میبرن نخواست یک گم میبرد. انا میگن که من ترکیش شد، من این شد وای شد، اکنون کی چی چکل این ما با از روی فهمش میگوین. انا تاریک من با شخصا
تو جای میدونیم همین سروزیر حاضره آریل شارون با یاسر عرفات خودشان یک از همین سالای پیش یک رقابت، یک دشمنی چی داشتن؟ آیا مثلا بعد رفتن عرفات، از بین رفتن از صحنه سیاسی دور شدن عرفات، موقع آریل شارون هم تغییر میافته باشه؟
اما میابد بفکرم، چون که آریل شارون دین برامد کرد رادیو بک گفت که اکنون گفت همین ما تیاریم، اگر گفت همین تروریسمی برهم خورد ما گفت سلجویم، ما سلح میکنیم.
تشکر از شما. شنوندگان ارجمند، به سوالهای رادیوی آزادی آیدی دورنمای خاور میانه بعد فوت یاسر عرفات، هنرمندی مردمی تاجیکستان بریس نمتیف پاسخ داد. او 12 سال این جانب در شهر تلبیب اسرائیل اقامت دارد. در یکی از گزارش های بعدی برنامه کنونی ما درباره اسرائیل و مشکلی های یک شهروند تاجیکستان در این کشور حرف می زنیم. حالا درباره آمادگی ها به انتخابات پارلمانی عراق گزارش داریم. روز پنجشنبه یک هیئت منصبداران و سیاستمداران عراقی از قرارگاه مرکزی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در شهر پراگ زیارت نموده، در سر میز مدور به سوال های خبرنگاران جواب دادند. در این جمع آمد همکارمان سلیم ایوبزاد اشتراک کرد.
در گفتگوی پسی میز گردی رادیوی آزادی در پراگ، عضو شورای ملی عراق سلامه عبدالله، نایب رئیس بخش روابط اجتماعی در صدارت حزب دموکراتی کردستان محمد محمد و عضو کمیسیون انتخاباتی عراق از طرف حزب اسلامی این کشور بهاءالدین عبدالقادر شرکت کردند. در آغاز آنها از وضع فعلی عراق و آمادگی ها به انتخابات ماه ینور سال آینده اطلاع دادند. و نخستین معلومات خاطر نشین بود، چنانچه نماینده کمیسیون انتخاباتی بهاءالدین عبدالقادر گفت در عراق با مقصد شرکت در انتخابات تا حالا 400 نهاد سیاسی ثبت نام شده است. دیرتر آشکار گردید که طبق قانون انتخابات عراق که با کوشش های سازمان ملل متحد تهیه شده است، اگر یک نفر 500 امضا جمع آوری کند می تواند همچون یک نهاد سیاسی سند بگیرد. بناهن بخش اعظم این 400 به اصطلاح حزب افراد علاهیده و یا گروه های خرد سیاسی هستند که در مورد آینده عراق بینش خاصی خود را دارند. همه آنها در یک حوزه یگانه انتخاباتی با هم سبقت خواهند کرد. آنهایی که میخواهند همچون نامزد مستقل به صحنه برایند حق ندارند در روی خطهای حزبی نیز نوشته شوند. خانم سلامه گفت ابتدا وی خود را به فهرست نامزدهای مستقل وارد کرده بود، ولی بعد از دعوت روحانی سرشناس شیعه های عراق آیت الله سیستانی که گفت باید همه عراقی ها اگر از قانون های خلاف شریعت اسلامی حمایت نمی کنند در یک فهرست یگانه ملی جمع آیند، سلامه خود را شامل این نامگو کرد.
List called the national list.
نام این فهرست فهرستی ملی است. بسیاری از عراقی ها از بخش های گوناگون، از اکثریت و اقلیت ها در این فهرست خواهند بود، از جمله خودی من نیز.
Minorities or majorities will be in this list and I will be in that list.
سخنگوی آیت الله سیستانی گفته است این فهرست برای همه خواهشمندان باز است، اما قسم دیگر از نامزدهای مستقل با اعلان اینکه تقسیم شدن آنها به فهرست‌های شیعه، سنی، کردی و غیر سبب تفریقه ها می‌گردد گفتند روی خط یگانه نامزدهای مستقل را ادامه خواهند داد و از آن حمایت خواهند کرد. اما فهرست کلانترین را در حال حاضر چند حزب سیاسی عراق که از پشتیبانی ایالات متحده برخوردارند تهیه میکنند و آن را فهرست همدلی ملی نام گذاشته اند و اینچنین کوشش های تهیه فهرست مردم سالاری نیز ادامه دارند. و این ترتیب آیا در انتخابات ماه ینور عراقی ها چی طور از این روی خط ها 275 عضو شورای گذار و یا مجلس موقت را انتخاب خواهند کرد؟ جناب عبدالقادر که عضو کمیسیون انتخابات است در صحبت میز مدور رادیو آزادی نظام انتخابات را چنین شرح داد.
The system of the elections will be on the basis of the proportional representation, which means that
نظام انتخابات بر پایه نمایندگی متناسب خواهد بود، یعنی هر حزب و یا نهاد سیاسی متناسبان با رای های به دست آورده در پارلمان کرسی می گیرد. اگر فرضاً 20% آواز بگیرد، 20% 275 کرسی معنی 55 کرسی را خواهد داد، یعنی پارلمان آمیخته از نمایندگان چند فهرست خواهد بود.
The parliament will be mixed of several lists.
سوال نوبتی که بعد از این گفته های جناب عبدالقادر به میان آمد این بود که آیا خطر این هم در میان نیست که انتخاب کننده هنگام آوازدهی به فرضاً 200 فهرست گوناگون روبرو شود و در انتخاب عاجز ماند؟ شرکت کنندگان صحبت گفتند حالا کوشش ها به آن روانه می شوند که ضمن تشکیل ائتلاف و اتحادها شماره روی خط ها کاهش یابد. عضو حزب دموکرات کردستان محمد محمد گفت
حيث يوجد في الساحه العراقيه الكثير من الاحزاب العراقيه والقله منهم لديهم الخبره في اداره البلاد.
جناب محمد گفت با وجود تعداد زیادی حزب های سیاسی در عراق همگی چند حزب جدی موجود است که تجربه سیاسی دارند و مردم آنها را میشناسند. در حالی که در تالار کبود رادیوی آزادی این صحبت ادامه داشت، از ترکش و درگیری های نو در عراق خبر رسید و طبعا مسئله امنیت انتخابات مطرح گردید. با اینکه نماینده حزب دموکرات کردستان گفت در شمال وضعیت آرام بوده، در اینجا انتخابات به مشکل صورت خواهد گرفت، خانم سلامه عبدالله به این صحبت او چنین اضافه نمود.
Every day and the other we hear one or two have been killed. So another program, the program of security.
بله، هر روز ما میشنویم که یک یا دو نفر کشته میشوند. بناهن باید برنامه تأمین امنیت باید ایواز شود با کمک سازمان ملل متحد، ایالات متحده و بریتانیا.
American embassy and the United Kingdom embassy, I think it have to be done that.
با وجود وضع فعلی نمایندگان عراقی در این صحبت به آینده کشور خود خوشبین بودند و در پاسخ به سوال جالب یک ژورنالیست چخ که سه مسئله مهمی بعد از انتخابات در عراق چه ها خواهند بود، امنیت را در جای دوم گذاشتند.
Firstly, employment, then security, health, support for the Iraqi people.
جای های کار، امنیت و بهداشت مردم عراق.
The first is the furnishing of the occupation in peaceful ways, and the second is the furnishing of unemployment, and the third is rebuilding the infrastructure of the Iraqi state.
یکم ختم اشغال با راه آسایشته، دویم ختم بیکاری و سیوم با ساخت زیربنای دولتی عراق.
این سیاستمداران عراقی به جمهوری چک برای یک دوره آموزشی در رابطه به انتخابات سفر کرده بودند. وقتی شما این گزارش را میشنوید، آنها در عراق خواهند بود و آمادگی به انتخابات را تحت تأثیرات این سفر ادامه خواهند داد.
آمادگی ها به انتخابات پارلمانی عراق که طبق نقشه در ماه ینور سال روان برپا خواهد شد. وقتی گزارش ها از عراق، خاورمیانه، افغانستان و یا جایهای دیگری نارام پخش می شوند، اکثر شنوندگان ما و یا بینندگان شبکه های مختلف تلویزیونی و دیگر نوهای واسطه های اخبار عموم شاید پی برده باشند که بخش بزرگ این تحلیل و گزارش ها را زنان آماده و پخش می کنند. آیا این خبرنگاری جنگی خطر ندارد؟ آیا زنان با تشبث خود جای مردان را در تصویر صحنه های جنگ و جدل تنگ می کنند؟ در این بار هفته روان در نیویورک زنان روزنامه‌نگار تبادلی نظر کردند. از این جمع آمد همکارمان طاهر سفر گزارش می دهد.
خانم دیبورا اموس مخبری رادیوی مردمی ایالات متحده آمریکا و شبکه تلویزیونی ای بی سی روزهایی را بیاد می آورد که زنان خبرنگار در عراق خود را نسبت به مردان همکارشان امن و به خطر حس می کردند. آنها لباس عنعنوی زنان عرب را در تن کشیده خود را در میان ازدحام مردم ناعیان می نمودند. ولی امروز صرف نظر از لباس پوشی عنعنوی عراقی ها بدون مشکلی زنان خارجی را تشخیص می نمایند. بر علاوه آنها مانعهای فرهنگی را شکسته زنان را هم به گرو می گیرند. در جریان صحبت زنان خبرنگار در دانشگاه نیو سکول شهر نیویورک دیبورا اموس حادثه گروگانگیری خانم مارگریت حسن کارمندی سازمان خیریه بریتانیوی در عراق را خاطر نشان نموده تاکید کرد که زمانه تغییر می یابد.
In the early days it didn't occur to any of us that we were
دوره‌های پیش یگان نفری از ما هدف گروگانگیرها قرار نگرفته بود. در عمل ما اوسوده بودیم که در آن قسمت عالم زنان رو به گرو نمی‌گیرند. تا همین آخرها من گمان می‌کردم که اگر مرا مرد عرب به گرو گیرد من به مادر او شکایت می‌کنم و قضیه به انجام
می‌رسد.
به قول دیبورا اما حادثه‌های دو ماه اخیر عراق گواهی آنند که مانع فرهنگی در مسئله گروگانگیری زنان از بین رفتند. ولی باز هم یکی از معروفترین چهره ها در پوشش رویدادهای عراق زن خبرنگاری شبکه تلویزیونی CNN جین عرف است که در قطار سربازان آمریکایی از گوشه های گوناگون این کشور عربی گزارش می دهد. خانم ستیسی سولیوان محرری بلندپایه پژوهشگاه جنگ و صلح مؤسسه بدون درآمد که روزنامه‌نگاران کشورهای در حال گزارش را مشق می‌دهد در سال‌های 90 قرن گذشته همچون گزارشگری هفته‌نامه نیوزویک درباره جنگ‌های نیم‌جزیره بالکان از منطقه گزارش می‌داد. با گفته سالیوان در مقایسه با جنگ عراق زنان روزنامه‌نگار در یوگسلاوی سابق امنیت بیشتر داشتند.
There were actually very few disadvantages and a lot of advantages.
برتری نسبت به مشکلی زیادتر بود. همچون زن شما می توانستید که از پاسگاه سربازان بوسنیوی عبور نمایید و یا اگر بازداشت شدید بدترین کاری که می توانست روی دهد آن بود که سربازان به شما گپ پرتوی می کردند. من احساس می کردم که زن بودن برتری بیشتر داشت.
I really did feel like it was more of an advantage there.
عقیده استیسی سولیوان را الیزابت روبین شارح مجله نیویورک میگزین هم دستگیری میکند. او میگوید
در جایهایی که عنعنه ها حفظ میشوند زنها برتری دارند. در افغانستان من میتوانستم به حوالی داخلی وارد شوم. شما میدانید در آنجا مردان و زنان از هم جدا هستند. بزن در تمام دهه کسی پی نمیبرد که در پشت دیوار خانه چی اتفاق میافتد و من میتوانستم منظره را مشاهده نمایم که از دیده و شنیده همکاران مردم کاملا فرق میکرد. به فکرم حاضر بعضی چیزها تغییر یافتند و به گمانم در عربستان سعودی هم وضعیت همین است. در این خیل جایها همصحبت شدن روزنامه‌نگاران مرد با زنان دشوار است و زنان روزنامه‌نگار می توانند بخش بزرگی حادثه ها را تصویر نمایند.
اما اما دیلی سابق گزارشگری روزنامه های بریتانیوی ایندپندنت و امریکایی نیویورک تایمز که در گذشته آید به نزاها در امریکای مرکزی اطلاع می داد می گوید به هر حال بعضی عامل های هستند که مردان و زنان روزنامه‌نگار را از هم جدا می کنند. دیلی بعدی تولد کودک پیشه گزارشگر از منطقه نزا را کنار گذاشته است.
زنان روزنامه‌نگار در منطقه های نارام در بعضی گوشه های عالم زنان جای مردان را در کسب های به طور عنعنوی مردانه تنگ می کنند. اما در سراسر عالم حالت های هم کم نیستند که گروه های منظم جنایی زنان و کودکان و حتی مردان را به کشورهای دیگر قاچاق نموده مثل عصرهای میانه به غلام تبدیل می دهند. خبرنگارمان سفرگل عالمی از شهر دوشنبه گزارش می دهد که در بین این گونه غلامان معاصر شهروندان تاجیکستان را هم می توان پیدا کرد.
سازمان جهانی مهاجرت 12 نوامبر اطلاع داد یک زن 30 ساله تاجیک که بیش از یک سال در اسرائیل از طرف یک گروه قاچاقبر اول به تن فروشی و بعد به غلامی وادار شده است اخیراً به تاجیکستان برگردانده شد. سازمان جهانی مهاجرت میگوید به خاطر امنیت و آبروی این زن نامش آورده نمی شود. نگین محمد جان و هماهنگساز برنامه سازمان جهانی مهاجرت اید به قاچاق آدمان در رابطه با این مسئله گفت
و این زن حتی امکانیت نمی دارم که وی تواند خوراک خورد یا که از خانه براید. وی همچون در حبس خانه زندگی میکرد. فقط همون همسایه که در احاطه زندگی میکردم آنها با او کمک می دادند، یک بریده نام می دادند و با واسطه این همسایه ها وی توانست که از اونجا خلاص خورد و با یک تشکلات غیر دولتی که در اسرائیل کار میکند دویر و زنان با آنها مراجعت کردند و آنها به تشکلات ما مراجعت کردند که تا ما این زن رو برگردانیم.
خانم محمد جانو افزود در تاجیکستان نه تنها زنان و کودکان بلکه مردان نیز هدف فریبی قاچاقبران میگردند. به گفته نگینه محمد جانو سازمان مذکور در طول 2 ماه اخیر برای برگشتن بیش از 10 نفر قربانیان گروه های قاچاقبر با شمول زنان تا 30 ساله و کودکان نابالغ از ممالک خارج مساعدت کرده است.
مردها که آنها قربانی فریب بودند، یعنی آنها را مجبور کردند که همچون غلام در خارج کار کنند، با آنها مزد ندادند. حاضر ما با یک چند مردم کار کرده استودیم در روسیه و ما یک تشکلات دیگر دولتی تاجیکستان در روسیه کمک کرده استوده است. حاضر من گفته میتونم که آدمانی که قاچاق کردند آنها مزد این شخصان را برگردانده دادند و یک تای این را ما حالا برگردانده استودیم. بعد از یک هفته این شخص باز به خانه خود می بیاید.
طبق اطلاع سازمان جهانی مهاجرت تا 10 ماه سال روان سازمان مذکور حدوداً 30 نفر قربانی ترافیک یا قاچاق را با کمک های روانی، طبی و مالی فرا گرفته است که 6 نفری آنها نورسان و نابالغان می باشند. نگین محمد جان و در این مورد میگوید اکثر این دختران را که از دست گروه های قاچاقبر رها یافتند اهل خانواده هایشان بازپس گرفتن نمیخواهند. پدر و مادران از نگاه و بین و تبابت برخی از ایشان شانه خالی کردند و آنها که خود روحن و جسمن بیمارند این حالت وضع روحی آنها را سنگین تر میسازد.
بعضی نابالغان دختران قربانی شدند و آنها بسیار کمک ما لازم است برای اینکه آنها نوابسته از اون که بچی کارها آنها مشغول شدند یا که آنها را مجبور کردند که مشغول شوند آنها کودک هستند و برای همین این بسیار یک مسئله جدی است. ما با متخصصان کار کرده استودیم چون که با این کودکان یک باز رویه دیگری زندگی را نشان دهیم.
بر پایه اطلاع سازمان های غیر حکومتی مسائل حقوق انسان با وجود وارد نمودن تغییرات و اضافه ها در قانون جنایی هنوز مشکلات قاچاق یا انتقال غیر قانونی آدمان در کشور نه تنها به طور پیشین باقی مانده است بلکه افزایش یافته است. مهنسا شاهنظر و رئیس سازمان جمعیتی اختر بخت در ولایت ختلان در یک نشست سازمان های خارجی و غیر حکومتی در شهر دوشنبه گفت در چند آمار آید به تعداد زنانی از حدود ولایت انتقال یافته وجود ندارد، اما سال روان 28 نفر زن ساکن ولایت ختلان از کشورهای خارج با راه و واسطه های مختلف از دست گروه های قاچاقبر فرار نموده با وضع ناگوار برگشتند.
لیکن در بوره همه اون چیزی که لازم است شده داده نمیتونن، چون که البته اون ادامه که اونها به این چیز رو گرفتار کردن تهدید از طرف اونها تهدید شده است و برای میترسن و گمان میکنم که تشکیل کردن یک مرکزی لازم است برای این قربانیانی که به اونها یوری عملی در حقیقت رسونده شود.
با گفته مهنسا شاهنظر و ضمن یک تحقیقات سازمان آنها معین گشته است که بیشتر زنهای ساکن نواحی دوردست ولایت ختلان مورد ترافیک قرار میگیرند، زیرا در این مناطق مردم را به خصوص زنان و نورسان را مشکلات زیادی اقتصادی و اجتماعی، بیکاری، فقر، دسترسی نداشتن به تحصیل و تبابت و باز چندین مشکلات دیگر دنبالگیری میکند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قاچاق انسان و مشکلی شخصانی از قاچاق رها یافته. در تاجیکستان تیاری به جشن عید فطر آغاز یافته است. خبرنگار ما خالق سنگین از سرخطیب مسجد مولا یعقوب شهر دوشنبه خواهش کرد طرز درست تجلیل این عید را تشریح دهد.
در حالی که تا پایان یافتن ماه شریف رمضان یک روز باقی میماند، مسلمانان تاجیکستان به روز عید سعید فطر که برگزاریش در این کشور به تاریخ 14 نوامبر تعیین شده است، آمادگی میگیرند. در آستانه عید معمولا تشویش خانواده های مسلمانان می افزاید. مردان از پای خرید میوه و سبزیجات و محصولات غذایی میگردند و شب قبل از فرارسی عید بانوان در منزل ها به پخت و پز و تیار نمودن انواع مختلف غذاها مشغول میگردند. در روز های عید قریب در هر خاندان تاجیکان و دیگر مردم مسلمان سفره و میزهای عیدانه گسترده می شود و صاحب خانه ها با دست و دل کشاد از مهمانان که به قصد تبریک عید از در می درآیند استقبال گرم به عمل می آورند. اما روز عید فطر که در نوبت اول عید روزداران ماه شریف رمضان است چگونه شروع می یابد؟ فیض الله زبید الله سرخطیب مسجد مرکزی به نام حاجی یعقوب شهر دوشنبه:
وقتی که او روز عید میکنه ما همو روز سیومه مستحب ثواب برای ما که اول باید همون روز سحری پس از طلوع فجر یعنی که صادق که دمید باید که مردم روزشان بشکایند یا چی بخورن یا شیرینی بخورن مسواک کنن و غسل بسازن و خوشبوی کنن خشونه و لباس های بهترین بپوشن و ادا کنن صدقه فطرشان بعد از آن بروند به سوی نمازگاه. لیکن باید مردم وقتی که در نمازگاه حاضر شدن نمازهای نفل نخوانند و بعد نماز عید هم نماز نفل نخوانند. وقتی که نماز عید که به انجام رسانیدن باید مردم چیکار کنند در همون روز؟ اولا رفته پدر و مادر خود را اگر از دنیا گذشته باشد او را زیارت کند، اگر قبرستان نزدیک باشد رفته بالای قبر پدر و مادر را زیارت کند، تلاوت قرآن کند. اگر دور باشد نتواند از همین خانه‌ش هم که در پیش روش آورده پدر و مادر را قبرش را تلاوت قرآن کند، همین ثواب همین تلاوت به روح پدر و مادرش میرسد و روح پدر و مادرش شاد میشد.
فیض الله زبیدالله می افزاید گستردن دسترخوان ایدانه در این روز از زمان پیغمبر محمد منشأ می گیرد و در روز عید خرسند ساختن حتی یک سائل اجر و ثواب زیاد دارد. یکی از ضروریات دیگر روز عید این دادن صدقه فطر است. در بیشتر موارد مردم مسلمان صدقه عید فطر را در آستانه عید معمولا به امامان مساجد می سپارند. اما سرخطیب مسجد مرکزی حاجی یعقوب با اشاره به این موضوع دادن صدقه عید فطر را به 8 گروه واجب میداند.
8 نماد آدم اونها مصاریف زکات هست که زکات مردم باید زکات مرشن است، صدقه فطر در همون ها بود. لیکن یک نفر این مؤلفت قلوب انا همین منسوخ شده، یعنی در 7 نفر همین ها باید که مردم بتین. یکم در فقیر بتین، من دیگه مثلا مسکین ها ده بتیاد، مسکین ها شخصی هستن که هیچ ندارن، این روز دارن فقط ندارن بخورن، در اونها بتیان. یا یعنی که قرضدار هست، آدمای قرضدار بسیار هستن، این در قرض ها در قرضدارا دادن در. یا یعنی که پسری را مال دارد لیکن اینجا مسافر است.
و اما سرخطیب فیض الله زبیدالله گفت در شرایط فعلی تاجیکستان تعداد نفران بی‌پرستار خیلی زیاد شده است و بهتر است که صدقه عید فطر به این افراد داده شود.
حاضر در همه دیار ما من چندین جای هاست که یتیم خانه ها هست، حتی آدم های کلان بر جا مونده من در می شهر چند جاده هست که من هیچ کس ندارن بی سربان هستن. من همین صدقات فطر برده در همون جا بتیان بسیار خوب می شود. کسی که در همون کلان محله باشد در همون محله شا نگاه کده احواشتر محتاشتر کیه باید که صدقه فطر دامون بتیان.
ایدهای مذهبی در تاجیکستان در چند سال اخیر به شمار ایدهای در آمدند که در سراسر کشور میان مسلمانان وسع و به طور خاص جشن گرفته می شوند. عبدالرؤوف یک نفر دانشجو به این نظر است که ایدهای فطر و قربان صرف ایدهای مذهبی هستند و به این دلیل آنها از سایر ایدهای ملی یک کم فرق می کنند. خالق سنگین، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگیری به تجلیل عید فطر در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، در همین جا گفتار نوبتی چشمانداز به پایان میرسد. خدا حافظی شما.
با چشمم مخت چشمانی تو باشد، نگاهم اندیمی دانی تو باشد. با چشمم مخت چشمانی تو باشد، نگاهم اندیمی دانی تو باشد. زبانم همچو در آتش می سوزد، می جستی لعل و مرجان می تو باشد. لبانم همچو در آتش می سوزد، می جستی لعل و مرجان می تو باشد.
نبا خود مهر نفته مدر قلفی گیره با میتو باشد دیرم در سینه با خود مهر نفته